بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف کافی، کتاب فضل علم، باب صفت علما، حدیث سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام الا اخبركم بالفقیه حق الفقیه من لم یغنق الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله ولم یرخص لهم فی معاصی الله ولم یترک القرآن رغبتا عنه الى غیره. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند آیا به شما خبر ندهم در مورد این که فقیه کیست؟ دانا و فقیهی که حقا فقیه و دانا باشد کیه؟ من لم یغنت الناس من رحمت الله. فقیه حقیقی کسی است که مردم را از رحمت خداوند تبارک و تعالی به قنوت و یأس دچار نمی کنه، کسی که ناامید نمی کند مردم را از رحمت خدای تبارک و تعالی. یه نفر یه گناهی کرده، بگن برو دیگه، تو اصلا هیچ راهی نداره، اصلا تو اصلا آدم نیستی، تو اصلا کی امیدی به مثلا خوب شدن تو هست، کی اصلا گو خدا تو رو میبخشه، یه حرفایی بزنه که مردم از رحمت خدا ناامید بشن. یک حدیث فکر کنم جعلی هم در این باب داریم که خدمت شما عرض شد که یه نفری کفن دزدی میکرده و بعد اومده پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله، گفته که آقا من یک خلاصه خطایی اشتباهی گناهی کردم، اینا چیکار کنم دیگه، خدا من نمیبخشه؟ حضرت گفتن نه، خدا همه رو میبخشه. گفتن خب گناه من خیلی بزرگه. باشه خدا میبخشه. آقا گناه من خیلی عظیمه. باشه خدا میبخشه، نباید رحمت خدا امید شد. گناه من خیلی بزرگه، گناه تو از کوها بزرگتره، بله از کوها بزرگتره، از دریاها بزرگتره، مثلا دریاها بزرگتره و ایگو بزرگتره بزرگتره. پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتن باشه اشکال نداره، توبه بکنی خدا میبخشه. میامرزه اینا بعد آمد و خلاصه گناهش رو گفت. حالا گناهی چی بوده؟ گناهش رو گفت و که بله من کفن دزد بودم. بعد خدمت شما عرض شد که یک شبی دختری از دختران انصار مرد و اینو خدمت شما عرض شد که دفنش کردن و ما رفتیم کفن اینو بدزدیم، شیطان ما را وسوسه کرد و دیگه خلاصه عمل خلاف انجام دادیم و چه این و چنان و اینا. پیغمبر گفت برو نبینمت، برو از من دور شو، یه آتشی نیاد که منو بسوزونه. از این حرفا خلاصه اینم رفت و بعد چند دم تو بیابونه ها و اونقدر گریه کرد که خلاصه حیوانات به حال این گریه کردند و ماهی ها و دریا ها و نمیدونم پرندگان و وحوش به حال این گریه میکردند، تا این که بعد آیه توبه نازل شد، پیغمبر فرستاد دنبالش و بیا چنین و چنین. خب این از همون قصه های فکر کنم صوفیان است که متاسفانه به اسم حدیث درست کردن و پیغمبری که نعوذ بالله خودش این همه دلیل میاره میگه هر گناهی باشه از کوه و از دریا بزرگتر باشه خدا میبخشه، تا گفت اینجوری کردن برو خدا نمیبخشه. یعنی چی؟ تناقض در کجاستی؟ مگه حال یه گناهی کرده دیگه از کوه و دریا و زمین و آسمان گناه بزرگتر شد؟ اون گناه دیگه مثل بقیه گناهان. بعدش هم حالا مثلا خب زنده و مردش یکی، بیا خلاصه گناه گناه دیگه. از این حرفا چطور پیغمبر یه دفعه حرف خودش یادش رفت که این همه میگفت نه رحمت خدا وسیع است و میبخشه. بعدش هم حالا برفرض هم چه خدمت شما اصلا همه حرف خودش باید پیغمبر بگه نه این گناه توبه کن دیگه خدا میبخشه فلان چنین چنین. از این حرفا زیاد داره، سند و مند و مال نمیدونم حسن بصری اینا مثل درست کردن و دیگه معلن صوفی تو همین وادی ها هستن از این حرفا سر هم میکنن. ولی خب در مجموع بله، انسان باید مردم را از رحمت خدا ناامید نکنه و امر بین الامرین باشه، نه آنقدر مردم را به رحمت خدا امیدوار کنه بگه خب خدا که میبخشه آخرش، میخوای شراب بخوری بخور، میخوای زنا کنی لواط بدی، میخوای مردم ظلم کنی حالا اشکال نداره، امام حسین میخوای بکشی حالا میکشی، بعدن که رفتی ری و اونجا با دختران مردم عشق حالتو کردی بعد آخرش هم یه توبه‌ای هم میکنی مشکلی نداره فلان. اینجوری از این طرف مردم را به معصیت و گناه چه جری بکنه. حالا تو شیعه هستی، تو محب اهل بیت هستی، محبت اهل بیت خیلی ارزش داره، کسی گناه هم بکنه آمرزیده است، حالا از این حرفا. و این بیچاره هم به هوای این که دیگه شیعه است و محبه دیگه گناهانش آمرزیده میشه و میره و در درگاه خدا جری میشه، بعدم خدا میگه خب تو لیاقت این تشیع و محبت را نداری، میره و از محبت اهل بیت هم دست بر میداره و منحرف میشه و چه بر میگرده کتاب مینویسه به علیه شیعه و سخنرانی میکنه به علیه شیعه و حرف خودش رد میکنه و این حرف اینجوری این عاقبت ها گرفتار میشه. پس یکی این که مردم را از رحمت خدا ناامید نکنه، ولم یؤمنهم من عذاب الله، از اون طرف هم حواسش باشه که اینا را از عذاب خدا ایمن نکنه که هیچ مثلا چیده مهمی نیست گناه کردن. امرون بین الامرین، کسانی را که گناه کرده اند بگه خدا میبخشه آمرزنده است، بیا توبه کن و برای اینها دو مرتبه بگه مبادا دنبال گناه بروی. بعضی گناهان هست که بعضی روایات داریم که خدا گناه میبینه از بنده که میگه برو دیگه، چی تو را هرگز نخواهم آمرزید، یا همین گناه شاید از اونهایی باشه که چیه واقعا عاقبت انسان رو به سوء مبدل کنه. حالا اون از باب عظمت گناهه، نه این که واقعا خدا نبخشه، نه خدا هر گناهی رو میبخشه، ولی باید چیه خدمت شما عرض شد که بله باید به هر دو طرف بین مؤمن بین خوف و رجا، هم رجا به رحمت خدا هم ترس از عذاب خدا. بعد تو همون قصه متاسفانه اینجا خیلی محل اشکاله، خب کسی که گناهی رو معصیتی رو انجام داده، کسی گناه و معصیتی رو انجام داده خب نباید اقرار به گناه کنه، نباید به کسی بگه من چه گناهی کردم، بین او و بین الله باید بره توبه کنه و خدا گناهش میبخشه. چطور شد این رفته در این داستان مجعول کفندزدی رفته گناه رو کرده، بعد اومده پیغمبر میگه خب حالا گناه تو بگو ببینم چیکار کردی. یعنی پیغمبری که خودش خدمت شما ارشد که آینه ستار العیوب بودن خداست، این حکم واضح شریعت رو نعوذ بالله بلد نیست، یه نفری گناه کرده میان تو جمعیت میگن گناه تو بگو، همه یاد بگیرن همه جری بشن، یا نه بهش میگن اصلا تو چرا اومدی من گناه کردم، حق نداره اینجا بگی من گناه کردم، نگو اولام که اشتباه کردی و گفتی گناه کردم، برو بین خودت و خدا توبه کن، نه اینکه بیا گناه تو بین مردم بگو. متاسفانه این سید حسن ابتهی که از اون دکانداران بسیار بزرگ و از این منحرفان بسیار بزرگ به اسم امام زمان علیه السلام بسیاری را گول زده و به انحراف کشنده، توی یکی از کتاباش همین قصه جعلی این کفن دزده رو آورده به این استشهاد کرده، نعوذ بالله نعوذ بالله، به این استشهاد کرده که کسانی که گناه کردن معصیت کردن بیان گناهانشون رو برای جناب حضرت استاد تشریح کنن، بگن ما چه گناهی کردیم، بعدش هم یک پولی بدهند که این پول مثلا کفاره گناهان اونها باشه و یعنی هم نعوذ بالله نعوذ بالله یه دختر جوانی پسری بیاد پیش استاد بنشینه و بعد بگه آقا من رفتم در فلان خلوت و یه جوان دیگه اینجوری، خب معلومه پرده های حیا دریده میشه، شهوت ها چیه فوران میکنه. جناب استادم که برای همین نقشه ها غالبا میخواسته این طرف وقتی بگه اینجوری شدم کم کم دیگه چیه خیلی شیطان غالب میشه در اون جلسه. خب اصل اساتید خود ایشون بودن، استاد اصلی خود ایشون بودن و آره اتفاقا به اینم استشهاد میکنه. جالب اینه که آره اینجوری شروع میکنه، واقعا چه آدم های رساله هم داد متاسفانه، فقیه هم شد. میگه یه نفر به من یه نامه نوشت، مسیحی یا مسلمان گفت ما توی اروپا که هستیم گاهی وقتا مثلا میریم به کلیسا، میبینی یک جوانی میاد با کمال خلوص نیت و با شرمندگی گناهش رو میگوید، چه کردم چنان کردم، بعد جناب کشیش هم از او پولی میگیرد و گناه او رو خلاصه میامرزد. و بعدم با خودم گفتم ای کاش در اسلام هم چنین حکمی ما داشتیم و چنین بابی و راهی ما داشتیم که میتونستیم کاری کن گناهمون آمرزیده بشه. بعد این رو میگه، بعد میگه بله آقا در اسلام داریم، ما اینجوری نیست، اسلام داریم همینجوری اتفاقا. و این قصه این کفن دزده مجعول رو میاره و خلاصه اینجوری ببین این اومد و بعد خدمتش گناهانش پیش پیغمبر اعتراف کرد و بعد اینجوری شد و اونجوری شد و خدا بخشید و بعدش هم پولش هم داره همونجا که داره که یکی دو تا آیه میاره که بعد از اینها صدقات میگیری و این صدقات چی میشه، میگه ها نگاه بعد صدقه هم بدن پولی بدن در ازای گناهی کردن، خود من اموال صدقه تو طهران بیا. اینها رو خلاصه میاره و قشنگ استدلال میکنه نعوذ بالله دیگه با این زنهای شوهردار، حالا این دختر پسرهایی با سر جا خودش، چقدر زنهای شوهردار رو کشیدن به فساد و به فحشا و به منکر با همین مزخرفات و احادیثی که حالا بابا اصلا حدیث برفرض که جعلی هم نباشه ارزش فتوا در مقابل اون های ادله مفصل نداره که داستان های قصه اینجوری. بعد میاد یکی به اون قصه ابولبابه استشهاد میکنه که اون خلاصه اینجوری شد و یکم به این استشهاد میکنه. البته ما این رو ابولبابه که ظاهرا به مسیح به خیبری ها بود یا به یکی از این یهودی ها، به بحث یهودی ها که اینا چی کردن، رفت بهشون یه خیانتی کرد، مثلا گفتن چیکار کنیم، یه اشاره ای کرد که پیغمبر شما رو میکشه یعنی تسلیم نشید مثلا چه چیزی. بعد آمد و پیش پیغمبر گفت من چه خیانتی کردم، مثلا اونا گفته بودن این که مسلمانه از طرف ما قبول حکمش هم چه چیزی، اونا گفتن ما چیکار کنیم به نظر تو ما تسلیم بشیم نشیم اینا. خلاصه اشاره بهشون کرده بود که خب شما خیانت کردید شما، ولی خب اشاره کرده مثلا پیغمبر شما دارن چه چیزی. خلاصه از این دو سه تا قصه اینجوری. البته ما چندین سال پیش جوابشو نوشتیم و بله فکر کنم آقای نصیری توی سماد چاپ کرد به این عنوان که آیا در سیر و سلوک انسان نیازی به استاد داره یا نه. ما اونجا مفصل آوردیم که این آقایان معتقدن که بله استادی باید داشته باشی و تسلیم محض او باید باشی، تسلیم محض باید باشی. میگه استاد صلاح شما رو میدونه، حتی امر به گناه شما رو کرد، امر معصیت کرد، شما باید اطاعت کنی، او خودش میدونه که عاقبتش چه خواهد شد. همینجا شاید یک ماه پیش یه جلسه گرفتن برای این حداد، خدمت شما عرض شد که برای سید هاشم حداد آهنگر نهلبند اولاق نهل میکرده شده افتاد اخلاق. بعد خدمت شما عرض شد که این جلسه گرفتن تو خیابون چهار مردم، بعد اونجا اومدن چند نفرش سخنرانی کردن و اینها، یه عده بچه‌ها رو فوا رفته بودن اونجا، گفته بودن که خب این حداد این مشکلات داره اینا، تا اینجا رسیده بود که یکی از اساتیدی که تو مثلا این دانشگاه ادیان دیگه جزء فارغ التحصیل‌ها یا اساتید یا چیهای اونجا هست، من جواب میدم، من دفاع میکنم. بعد در مقام دفاع گفته بود که چه اشکالی داره که استاد به صلاحی که میدونه گاهی به یک نفر دستور بده که تو نماز صبحتو نخو، یا فکر کنم یه دو سه تا مثال بدتر از اینم زده بود، مثلا اینا شراب بخور مثلا یا مثلا یه چیز اینجوری زنا چه، خلاصه این نماز داره گفته بود، مثال دیگه هم زده بود فکر کنم، که بعد اونجا دیگه خیلی علیه خودشون تمام شد و همون سخنرانهای همونجا یکیشون قهر کرد رفت و یکی دیگه هم که اومد خلاصه ها بله خدمت شما عرض شد که خلاصه از این بازی ها دلتون بخواد، اصلا امام آدم توی جیب بغلشه راحت، آنچنان از قصه ها و تشرفات و ارتباطات خودشو حاجم الله آقا جان زنجانی آنچنان مردم رو فریب میده که انگار که دقیقا امام آدم توی جیب بغلشه، هر جور بخواد ارتباط برقرار کنه، هر کی بخواد معرفی کنه ببره بیاره، خلاصه خیلی شیطنت فوق العاده جان، طلبای
زیادی
بله بله. و لم یرخ اسلام فی معاصی الله، و در معاصی خدا مردم را ترخیص و اجازه نده، رخصت نده، اجازه نده که برای معصیت کنن. خدا به این راحتی در مسیحیت هم من چه مزخرفی رو نداریم، این از مجعولات کلیسا هست، این از دکانهای کشیش هاست. در مسیحیت مگر شما موظف بودی که بری اقرار به گناه در حضور جمع یا کشیش بکنی پول بدی؟ خدا خیلی راحت و آسون گرفته. حالا اون یارا میگه ای کاش در اسلام هم چنین می بود، به عوض اینکه بگه آقا جون اینا چیه، اینا بدعته، در اسلام خیلی راحتش خدا گفته گناه کردی برو بدی خودت و خدا توبه کن تمامه. یاد میگه بله همینا خیلی خوبه، پولم بدید حتما گناهتون بیاد بگی، نعوذ بالله نعوذ بالله دیگه هیچی که به از صوتی به تصویری میکشه و کم کم چیه دیگه آقایون اساتید اونجا واقعا استاد اخلاق بودنشون نشان میدن. نه ایشون خودشون از کسانی هستند برای شیاطین و جن خبر میبرن. کسی که تو حوزه این شیطنت ها رو بلد باشه استاد جنه، استاد شیطانه و اونا یا درست بیگه نزید. بله همه چیزش هست، همه رقم با هم دیگه رو دارن
که زیاد شده
روز
به
روز بیشتر بله ولم یترک القرآن رغبتن عنه الى غیره، چیزی رو بر قرآن ترجیح نمیده، قرآن را وا نمی گذارد که میلش به چیز دیگه باشه. میگه حالا بریم قرآن مال چند سال پیش بوده، حرفای زده آقا نمی شود اینها که ما عقلمان از خدا بیشتر است، و اون خدمت شما عرض شود ماسونه ها خیلی قشنگتر ما را با داستان ها و نمیدونم قصه ها و تحقیقات به اسم تحقیقات علمی ماتونا خیلی بهتر ما را خر کردن، و ما بهتر است به اونها سواری بدهیم، چرا بریم دنبال خدا و پیغمبر. گفت خدا رحمت کنه حاج انصاری قمی گفته بود که مردم هی بهتون میگن خرین آخونده نشید، نزد آخونده سوارتون میشن، والا بلا ما هم دوست داریم که شما خر نشید، ولی چیکار کنیم شما خر هستید، یه نفر باید سوارتون بشه ما سوار نشیم، باز اونا سوار نشیم، منظور تعبیر بوده، نمیخواد بگی ما خر سواری میکنیم، میخواد بگی ببین تو یا باید حرف من عالم رو بپذیری یا نپذیری، باید حرف شریعتی رو بپذیری و حرف اساتید شریعتی رو خدمت چه گروهی چه یهودی رو نمیدونم این ماسون ها و لوی ماسیون و همین اینا برای تو حرف میزنن. ما از خدامونه که تو فقیه باشی، ما از خدامونه که تو مجتهد باشی، ما از خدامونه که تو قرآن و روایت بفهمی، قواعد بلد باشی. ولی خب حالا که نیستی، لااقل برو دنبال کسی که امتحان داده، اهل تقواست، اهل علوم آل محمد علیه السلام. بله. الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر. فرمودن که بدونید که علم درش خیری نیست اگر درش تفهم نباشه. علم باید با فهم باشه، باید با تدبر باشه، باید با فکر و فهم بری جلو، و الا انبانی از معلومات بشوی فقط خودتو گول میزنی و دیگران هم راحت چه به گول تو رو میخورن. بدانید که لا خیر در قرائتی که در آن تدبر نباشد. قرآن رو فقط بخون، ولی رب تال للقرآن و القرآن رو یا لعنه، ربا بخور، بی حجاب باش، ظلم بکن، پست و مقام و ریاست هرچی آقا رئیس گفتن باید انجام بدی. آقا رئیس گفتن دیگه، ما که مأموریم و معذور هستیم، هر کار دلت بخواد بکن. بعد خیلی هاشون هم استاد قرآنن، درسی قرائت قرآن دارن، تجوید را آنچنان از بلاغت الحلقومشون ادا میکنن که انگار نعوذ بالله خود جبرئیل داره قرآن میخونه. ولی تقوا و دین و فهم و شعور و درک اصلا وجود نداره. پست‌ترین قوانین خارجی ها و ملاعین و خدمت شما عرض شد که اینها رو برای شوید چه طبیعی راحت با جان و مال و آبرو مردم بازی میکنن و تدبر در این قرآن نداره که بابا قدم به قدم، ذره به ذره قلم تو تکون میخوره، از جا چیه؟ مسئولیت برات هست. گفتش پیش قاضی نشسته بود، قلم قاضی افتاد روی زمین. گفت جناب قاضی کلنگتان افتاد. گفت این قلمم بود. گفت خانه ما رو که همین خراب کرد. خلاصه که خیلی باید حواس جمع باشه که چی میگه، چی کار میکنه، قلمش به کدوم طرف میره، چه قانون رو اجرا میکنه، خدا چی خواسته، فقه چی میگه. و اینها خیر نیست در قرائتی که در آن تدبر نباشد. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر، عبادتی که با فکر نباشه. روزه فقط میگیره گشنگیشو میفهمه، گرسنگیشو فقط میفهمه، اصلا خدمت شما هست شاید که بخواد از عبادتش عبرتی هم بگیره نه. نماز میخونه فقط تو تجارت خودشه، تو فکر کلاهبرداری، تو فکر اینه که مردم رو چطور جذب خودش بکنه. خمس میده، دقیقاً حساب میکنه خمس رو کجا بده، حتما تقسیم هم بکنه که هر جا میخواست یک خیانتی به مملکت بکنه و یک مالی رو، یه چیزی میخواست صادراتی وارداتی جای گیر کرد، یه تلفن چیه بزنه و خدمت شما عرض شد که با پول ضعفای مملکت بتونه چیه سرمایه خودشو زیاد کنه. خمسی هم که میده چیه حساب شده که کجا بده. و فی روایت اخرى الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، و خیری نیست در علمی که در آن تفهم نباشه. گفتن تو روایت دیگه اونجا فرمودن چی؟ بله، الا لا خیر فی قرائت لیس فی تدبر، الا لا خیر فی عبادت لا فقه فیها، الا لا خیر فی نسک لا ورع فیه. اهل حرکته، نسکوان عبادت انجام میده ولی ورع نداره، حرامی پیش بیاد اجتناب نمی کنه. روایت چهارم، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال ان من علامات الفقه الحلم والصمت. فرمودن یکی از علامات فقیه بودن و فهم داشتن اینه که انسان حلیم و بردبار باشه، نه عجول و کم حوصله و صمت. گوش بده طرف مقابل چی میگه، حرف گوش بده و با بردباری و سکوت هست که انسان میتونه حرفها رو بفهمه، ببینه طرف مقابل چی میگه و تفقه کنه. روایت پنجم، قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یکون السفه والغره فی قلب العالم. سفه و نادانی، کم حوصلگی، همون عجله، بد برخورد کردن و غرور، خودبینی در قلب عالم وجود نداره. حالا قلبش که بمانه در عمل هم یه خیلی تو قلبش هست ولی عملا سعی میکنه که خیلی چیه خودشو تعلم داشته باشه، بردباری داشته باشه، اصلا تو قلبش وجود نداره. درک کرده که اینا کار جاهلانه، اصلا تو وجودش نیست اینا. و در حدیث ششم، قال عیسی بن مریم علی نبینا و آله و علیهم السلام یا معشر الحواریین لی علیکم حاجه اقضوها لی حواریین، من حاجتی به شما دارم، حاجت من رو برآورده کنید. قالو قضیت حاجت خیارو حلا. فقام فقسل اقدامهم. حضرت بلند شدن و پاهای اینا رو شستن. فقالو کننا نحنو احقا به هاوزا یا روح الله، ما باید پای شما رو میشستیم، ما حق بودیم، سزاوارتر بودیم که این کار رو انجام بدیم با شما. فقال ان حق الناس بالخدمه العالم، سزاوارترین مردمان به خدمت به دیگران شخص عالمه. انما تواضعت هكذا لكي ما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. همانا من این تواضع را با شما انجام دادم تا اینکه شما هم تواضع کنید بعد از من در بین مردم، مانند تواضعی که من برای شما انجام دادم. ثم قال عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام به تواضع تعمرو یا تعمرو الحکمه لا به تکبر و کذالک فی السهله ینبت الرزق، ینبت الرزق لا فی الجبل، ینبت الزرع لا فی الجبل. فرمودن که با تواضع است که حکمت به عمران و آبادی میرسه، نه با تکبر. با تکبر حکمت ویران میشه و از بین میره. و همچنین است که در بیابان سهل و در دشت میشود زرع را کشت و بهره برداری کرد، نه در سنگ های کوه، در جبل کوهستان که نمیشه چیزی کاشت. روایت هفتم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، امام امیر المؤمنین علیه السلام می فرمودند یا طالب العلم ان للعالم ثلاث علامات. ای کسی که دنبال علم هستی، عالم سه تا علامت داره: العلم و الحلم و السمت، یا العلم و الحلم و السمت. بله، یکی این که علم که دارد با حلم و سمته، به علم تنهایی کفایت نمی کنه و اکتفا نمی کنه. ولی المتکلفه ثلاث علامات، آدمی هم که عالم نیست و ادا در میاره و خودشو عالم حساب میکنه و به قیافه علما میخواد کار انجام بده، جنازع من فوقه و بالمعصیه، کسی را که بالاتر از روی اون عالمه، این عالم نیست، نافرمانی میکنه، معصیت میکنه، به حرف او گوش نمیده. و یعلم من دونه بالغلبه، کسانی رو که ضعیفتر از او هستن ظلم میکنه به ایشان با غلبه و قهر و قدرتمندی. و یظاهر الظلمه، و از اعوان و کمککاران ظالمانه. امام علیه السلام فرمودن که جد ما امام حسین علیه السلام رو شما کشتید. خب ما کشتیم. گفتم مگه بنی امیه چند نفر بودن؟ شما لشکر شدید و کمک کردید و گرد بنی امیه را گرفتید و تخت و تاج و سلطنت و قدرت براشون چیه؟ به هم زدید و بعد امام امام حسین کشتید. اینجوریست که فقط چیه؟ اون رئیسه رو بگیرنش. تمام این اعوان ظلمه و کسانی که ظلم می کنند و حق اهل حق را مراعات نمی کنند مسئولند. این هم مال این باب. باب و حق العالم. انا ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ان من حق العالم ان لا تکثر علیه السؤال ولا تأخذ بثوبه و اذا دخلت عليه و عنده قوم فسلم عليهم جميعا و خصه بالتحیه دونه. از حق عالم این است که خیلی سوال نکنی و لباسش رو نگیری بکشی، با ادب باش در مقابلش، و وقتی که میری اونجا در نزد او گروهی نشسته اند بر همه سلام کن و مخصوصا اون عالم را به تحیت چیه مقدم بدار یا خلاصه مخصوصش کن. وجلس بین یدی، ولی ظاهرا داره که بعضی جا تو مثلا جلسه اهل علم وارد میشی، مثلا بخواید توی بحث علمی چیزی که دارن، حالا من الان یادم نیست روایت چه کسی یادش هست، اونجا مثلا لازم نیست سلام بکنی یا سلام نکن، بذار که کارشون انجام بدن، اینو به هم نریز. اینو دیدین شما جایی روایتش رو؟ در یک مجلسی که مشغول علمند و اینا کسی وارد میشه سلام نکنه که مثلا بحثشون به هم نخوره، جلسه چیز نشه اینا.
حالا
آره، حالا یا از مثلا ادله همینجوری بررسی کردن که اهم و مهمه، حالا سلام یه مستحبیه که تو میکنی ولی اونها را از بحثشون چیه دور میکنی، یا از این باعث
سلام میکنم
بی ادبی کنم. اون که دیگه
تو مدارس اساسی تذکر
بله بله شنیدم که بعضی آقایون گفته بودن، حالا یادم نیست که دلیل خاصی در مطلب دیده بودن یا همینجور از مجموع ادله برداشت کرده بودن که در جایی که بحث علمی هست سلام رو چیه بذارن برای بعد که بحث به هم نخوره. و خصه به تحییت دونه و خصه به تحییت دونه و جلس بین یده ولا تجلس خلفه و در پیش او بنشین، پشت سرش ننشین. ولا تغمز بعینک ولا تشر بیدک، با چشمات تو جلسهش اشاره به این طرف اون طرف، اشاره چشمی نکن، یا مثلا کنایه با چشم نزن، همچین چیزی. ولا تشیر به یدک، با دست اشاره نکن. ولا تکثر من القول قال فلان و قال فلان خلافا لقوله، و هی پیشش نگو که آه شما اینجوری میگید، اون اینجوری گفته، اون اینجوری گفته، اون اینجوری گفته. حرف های دیگران را خیلی زیاد تکرار نکن که در اساس به هم نخوره، بحثش پراکنده نشه، برخلاف قول او خیلی چیه مجلس به هم نزن. ولا تزجر به قول صحبته، و دلتنگی و خستگی به دست نده به خاطر اینکه زیاد با او همراه باشی و با او سخن بگی و همراهی کنی. حالا یا منظور اینه که اگر مثلا جلسه طول کشید بی حوصلگی نکن، دلتنگی نکن، بذار تا کار انجام بشه، یا اینکه نه، سعی کن که همیشه چیه زیاد با او مصاحب باشی و خستگی رو رها کن تا بیشتر فایده بری. بله، فإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتی یسقط علیک منها شیء، چرا که مثل عالم مانند درخت خرماست که باید انتظار بکشی تا میوهش برسه و بر تو بباره، نه اینکه بخوای خرمای نارس رو یکی یکی بکنی. بذار اون عالم میبینه شما اونجا نشستی، خودش تو فکر هست که چقدر باید سکوت کنه، هر چند لحظه باید یک کلمه بگه و چه کلمه بگه. او این دوران ها رو گذرانده، خودش مدت ها پیش اساتید بوده، پیش علما بوده، احتیاجات تو رو در این سن و سال و اینا میفهمه. خلاصه او باید بذاره خودش آنچه را که مناسب با تو میدونه و در فرصت مناسب بهت بگه. خیلی بخوای همش جلسه رو هی به هم بدنی، حرف بدنی، گفتگو کنی، اون فواید از دست میدی. اینها منافات با این نداره که انسان بره پیش عالم سوال کنه، اشکال کنه، بپرسه. صحبت اینه که نباید اونقدر سوال و اشکال و حرف زیاد زده بشه که فواید اصلی جلسه از بین بره، باید تعدیل بشه. اونها هم سر جای خودش، اینها هم سر جای خودش. والعالم اعظم اجرا من الصائم القائم الغازی فی سبیل الله، عالم اجرش بالاتر و عظیمتر است از کسی که پیوسته روزه بگیرد و قیام به صلات و شب زنده داری داشته باشد و در راه خدا جهاد کنه. از جهاد کنندگان و جنگجویان در راه خدا هم اجرش اعظم و بالاتر. باب بعدی، باب فقد العلماء، از بین رفتن علما، نبودن علما. عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما من احد يموت من المؤمنين احب الى ابلیس من موت فقیه. فرمودند هیچ مرگی از مرگهای مؤمنین محبوبتر نیست نزد ابلیس از این که یک فقیه و عالمی از دنیا بره. مرگ احدی از مؤمنین محبوبتر نزد ابلیس نیست از مرگ فقیه و عالم. یه دونه فقیه و عالم که از بین بره و بمیره، خیلی شیطان خوشحال می شود که آره یه مؤمن دیگه یه گوشه مشغول عبادت برای خودش بوده از دنیا بره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا مات المؤمن الفقیه فلما فی الاسلام فلما لا یسدها شیء، اگر مؤمن فقیهی از دنیا برود شکافی در اسلام ایجاد می شود که هیچ چیز جای آن را پر نمی کند. شاید در بعد روایت داره که همینجا هست که یا نه که یه فقیه مثلا جای گذین خودش باشه یا و سمعت و راوی گفته روایت سوم که شنیدم از ابو الحسن مسلم جعفر علیه السلام یقول اذا مات المؤمن بكت عليه الملائكه و بقاع الارض التي كان يعبد الله عليها. وقتی که مؤمنی از دنیا برود و بمیرد گریه میکنند بر او ملائکه و اون بقاع و سرزمین هایی از زمین، محل های از زمین که این مؤمن و شخص اهل ایمان در اونجا خدا را عبادت میکرد. و ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله و گریه میکنند بر او اون درهای آسمان که اعمال او را بالا میبردند. و سلم فی الاسلام سلمتون لا یسد شیء و در اسلام هیچ شکافی در اسلام ایجاد می شود که هیچ چیز جای اون را پر نمی کند.
این مولا صدر اینجا اشکال کرده.
بله
در شرکش وفه در اینجا اشکالی از آن این است که ممکن است فقیهی بمیرد و به جای او یک یا چند فقیه دیگر آید که رخنه اسلام به وجود آنها بسته شود و بعدش اومده یه جوری توضیحش کرده
دو تا یکی شده خلاصه
گفته که علی فلان اقلام جنس بگیریم که یعنی اگر تمام مؤمنینی که فقیه هستن اگر همشون بمیرن که اینم حرف عقلانه نیست که حمل
نه نیازی به اون نیست
لایس و داشایی رو میگن بده بعضی وقتا چند تا میگن جارو پر
میکنه نه اومده اینجوری فرض کرده اما حرف من زدم گفته حالا اگر یکی دیگه یک فقیه دیگه جای او رو پر کرد چی؟ پس این که سلامت در اسلام سلمه ای نشده. میگه نه میدونی شاید فرض این است که در یک جامعه هزار نفری که هزار تاشون فقیه باشن یکیشون بود خلاصه نقطه نمنو تا شدن دیگه یکی کم بوده دیگه فرض بوده اونجا. بله نه حالا علی حال خوی عالم بوده بچه‌ش هم بوده خلاص عالم از دنیا رفت بچه جای اون که نمیگیره خلاص جای اون خالی شد دیگه دو تا بودن یکی شدن خلاص ملا صدر رفته خیلی فلسفی فکر کرده فلسفی یک فرض فکرهایی فرضهایی میکنن که هیچ جسم وجود نداره چه علکی توهم میزنن
بچه‌ها میگن هیچ کی جای این بچه رو ممکنه اون که بهتر از این پایین‌تر یا بالاتر باشه جای این خالی
بله لأن المؤمنين الفقهاء حصول الإسلام كحصول سور المدينة العام. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه مؤمنین فقها اینها حصنها و دژها و نگهدارنده های اسلام هستند مانند دژی که چیه؟ دیوار مدینه را چه محافظت میکنه مثلا یه دیوار کشیدن چند تا چیه؟ مثلا خدمت شما شاید که محل دیدبانی هم داره خب هر چی دیدبان ها بیشتر باشن اون دیوار چیه بیشتر محافظت شهر رو میکنه هر یه دونش که به این دوره چیه مثلا فرض کنید یک دیوار دوره یک محل آبادی کشیده فقط 4 تا دیدبانی داره یکی از 5 تا داره یکی 10 تا داره یکی 20 تا داره اینا هر چی بیشتر باشه قوی ترن دیگه حالا 4 تا داره یکیش مرد از بین رفت 3 تا شد دیگه جوری اون رو خلاصه بله چیزی پر نمی کنه. روایت چهارم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من موت فقیه. این روایت خوندی اینجا فقیه اونجا چی بود؟ اونجا فقیه. روایت پنجم قال ابو عبدالله علیه السلام ان ابی کان یقول ان الله عز و جل لا یقبض العلم بعد ما یهبطه ولکن یموت العالم فیذهب بما یعلم فتلهیهم الجفات فیضل فیضلون و یضلون ولا شیر ولا خیر فی شیء لیس له اصل. فرمودن که پدرم میفرمودند همانا خدای عزوجل، پدرم میفرمودند که همانا خدای عزوجل بله علم را بعد از این که فرستاده علم را نمیگیره بره بالا ببره بالا برگردونه، بلکه یموت العالم، عالم از دنیا میره، علم چیه؟ از بین میره. وقتی که این عالم رفت و اون علمش از بین رفت چیه؟ فیعز داوی مایه حدن علمش با خودش میبره. فتولی ملجفات، بعد جفاکاران و نادانان و ظالمان اینها را چیه میان سرگرم میشون میکنن به اباطیل و داستانها و قصه ها و کتاب های فرنگی و نمیدونم خدمت شما عرض شد داستان های گمراه کننده و چیزهایی که آب و رنگی بهش داده اند و بعد اینا گمراه میشن و دیگران رنگ گمراه میکنن. اینو بدونید که علم باید اصل داشته باشه. علمی که از قلب برای شما اصلش کجاست؟ اصلش یه عده از فلاسفه مثل خودشون، متفکر مثل خودشون، اصلی نداره. علم باید اصل داشته باشه و اصل در علم عصمت است و وحی است و اینها. بدانید که هیچ خیری نیست در چیزی که اصل نداشته باشه، یعنی صرف علم و صورت علم و تحقیقاتی که از گوشه و کنار بیاد ارزش نداره، باید یک مبنای استواری داشته باشه که در مکتب انبیا و اینها پیدا میشه. در خانه اهل بیت علیه السلام میبندن، بعد میان خودشون چیه هر چی دلشون بخواد میگن، اسمش هم تحقیقات علمی میذارن، مردم رو هم چه نابود میکنن. بعدش هم میگی این کارا چی میکنید؟ میگن خب کو امامای شما چی آوردن؟ شما در خانه امامای ما رو بسید، بعد میگه امامای شما چی آوردن؟ زدن امام رو، کشتن، بعد میگن آقا امام شما که نفس نمیکشه. خب تو کشتی، تو فراری دادی، بعد میگه چرا نفس نمیکشه، حرکت نمیکنه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین الی یوم الدین. روایت آخری رو بخونم، ششمی، که فردا اول باب باشیم. امام باقر علیه السلام فرمودن علی ابن کان علی ابن حسین ظاهرن اشتباهش علیه السلام یقول انه یسخی نفسی فی سرعت الموت والقاتل فینا اول الله اولم یرو انا نعت الاذن القصا من اطراف لهم و هو ذهاب العلماء. فرمودن این من برام راحت تحمل این امر که چقدر مرگ و قتل در بین ما اهل بیت فراوان است و تونتون ما را از بین میبرند و میکشن. فرمودن خب خدا فرموده که آیا نمیبینند که ما زمین را چیه ناقص میکنیم از گوشه و کنار؟ فرمودن که یعنی خدا فرموده که مگر نمیبینن که ما تک تک داریم امامانشون رو ازشون میگیریم، یعنی به ظلمی که میکنن و قتلی که انجام میدن امامان خودشون از بین میره، خودشون گمراه میشن، خودشون ضعیف میشن، خودشون گمراه و ضال و جاهل میشن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.